ای همراهی بفرمایید.
گفتگوی اجتماعی.
در حال حاضر بیمارستان ها با عنایت به رشد فزاینده شهر نشینی و وجود بیماری های گوناگون با چالش های متعددی از جمله کمبود تخت های بیمارستانی و نیز وجود معضلاتی در ارتباط با کادر متخصص و آموزش دیده مرتبط مواجهند. نهاد متولی و پاسخگو در زمینه کمبود تخت های بیمارستانی و به طور خاص تخت های توانبخشی بیمارستانی کدام نهاد است؟ راهکارهای مدیریت شده و سامانمند به منظور حل این معضل در عرصه سلامت کدام است و اینکه وضعیت کنونی کشور ما نسبت به گذشته و نیز نسبت به وضع مطلوب چگونه است؟ پاسخ به این سوالات و پرسش‌های دیگر در برنامه امروز گفتگوی اجتماعی. به نام خدای بزرگ و مهربان، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. خوشحالیم که همراهی شما رو امروز هم شاهد هستیم با این شبکه رادیویی و برنامه گفتگوی اجتماعی که داره به صورت زنده و مستقیم تقدیم حضور شما عزیزان میشه. شماره پیامک رادیو گفتگو رو یک بار دیگه براتون میخونم: 30-10-35 و 27-86-10-35 هم که میدونید شماره تلفن پیامگیری 24 ساعته این شبکه رادیویی هست که به تناوب توسط من و همکارانم خدمت شما اعلام میشه. امروز این افتخار رو دارم من مرتضی خوشگام به همراه کارشناسان ارجمندی که در استودیوی برنامه حضور دارند موضوع بیمارستان ها و چالش تخت های توانبخشی در بیمارستان ها رو مورد بررسی قرار بدیم و با هم گفتگو کنیم. امیدوارم که مورد توجه شما عزیزان قرار بگیره، چالش هایی که بیمارستان ها دارن در حوزه تخت های بیمارستانی و حالا نگاهی هم داریم به تخت های توانبخشی و تعاریفی که مرتبط است. با حضور کارشناسان ارجمندی که در استودیوی برنامه حضور پیدا کردن، جناب آقای دکتر علی محمد مصدق راد، استاد دانشگاه علوم پزشکی و کارشناس در حوزه سیاست گذاری مدیریت سلامت. سلام جناب آقای دکتر مصدق راد، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اجتماعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما مجری محترم و شنوندگان عزیز برنامه رادیویی دارم.
متشکرم. مهمان ارجمند دیگری که در استودیو برنامه حضور دارن جناب آقای محمد شریفی مقدم، دبیرکل محترم خانه پرستار هستن. جناب آقای شریفی مقدم سلام، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اجتماعی.
به نام خدا. من هم عرض سلام و ادب احترام دارم حضور شنوندگان محترم و عزیز رادیو گفتگو، همچنین خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون.
متشکرم. و سومین میهمانی که در خدمتشون هستیم جناب آقای دکتر مهدی مختاری پیام هستند، دکترای سیاست گذاری سلامت دارن و پژوهشگر حوزه سلامت از پژوهشکده حکمت. سلام جناب دکتر مختاری پیام، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اجتماعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. امیدواریم که بحث مفیدی باشه.
منم همچنین یه بار یادآوری می‌کنم 30-10-35 رو فراموش نکنید، نظراتتون رو برای رادیو گفتگو شنوندگان عزیز بفرستید. اجازه بفرمایید ابتدا گفتگو رو با جناب مصدق راد آغاز بکنم. اول یه صحبتی بکنیم راجع به این که آیا تخت‌های بیمارستانی با تخت‌های توانبخشی بین این دوتا تفاوتی وجود داره یا تعاریف خاصی وجود دارن برای اینها یا فقط کارکرد و بهره برداریه که اون اسم رو باعث میشه بشه اطلاق بشه.
به طور کلی ما بیمارستان‌ها رو به دو دسته، بیمارستان‌های عمومی و بیمارستان تخصصی تقسیم می‌کنیم. بیمارستان‌های عمومی همه نوع بیماری رو می‌پذیرن و بیمارستان تخصصی تو یه حوزه خاصی بیماری می‌پذیرن. مثلا بیمارستان تخصصی برای چشم داریم، برای قلب داریم، برای روانپزشکی داریم. اخیراً در ایران چند تا بیمارستان محدودی داریم که تو بحث توانبخشی درگیر شدن، یعنی خدمات بازتوانی و توانبخشی رو به طور اختصاصی و تخصصی ارائه میدن. بنابراین یه تختی به اسم تخت توان بخشی نمیتونیم داشته باشیم. تخت داره خدماتی رو ارائه میده. یه تعداد از بیمارستان‌ها تصمیم گرفتن برای بیمارانی که نیاز به خدمات توان بخشی بعد از خدمات سطح دومشون دارن، مثلا فرد بیماری ممکن دچار سکته شده و حالا نیاز داره یه مقدار کارهای درمانی و باستوانی روش انجام بشه، حالا این بیمارستان خدمات پیراپزشکی مثل فیزیوتراپی، مثل آب درمانی، برق درمانی، الکتروتراپی رو براش فعالتر میکنه، قویتر و تخصصی تر ارائه میده. به این بیمارستان میگیم بیمارستان توان بخشی.
پس کاربری هست که اون
کاربری میتونه موضوع
اون تخت رو در حقیقت مشخص
بله میکنه. اینطور نیست که ما بگیم توی بیمارستان عمومی یه تعداد از تخت ها رو به تخت های بیماران توان بخشی
اختصاص سی سی و آی سی و اینها تعریف میشه. این نیست که تجهیزات بشه. حالا یه سوالم برای من ایجاد شد در بخش بعد ازتون خواهم پرسید که ادعای در حقیقت معدودی از تخت ها شاید باشن که فیزیک خاصی دارن، مثلا برای نرمش های حالا فرض بفرمایید گردن، کمر یا کارهایی که توی حوزه فیزیوتراپی انجام میشه یا کشش هایی که هست، حالا راجع به اون استثناها هم صحبت میکنیم. اما شما تاکید داشتید روی این که در حقیقت کارایی اولویت داره روی توی موضوع در حقیقت تخت بیمارستانی، یعنی با همین تعداد تخت بیمارستانی هم ما میتونیم بهره وری و کارایی بهتری داشته باشیم. مختصر راجع به این هم گفتگو بفرمایید.
ما برای اینکه تصمیم بگیریم آیا با کمبود تخت و کشور مواجه هستیم یا خیر، عوامل مختلفی رو باید مورد توجه قرار بدیم. یه آمار بهتون بدم. در دنیا آخرین آماری که من مطالعه می‌کردم میانگین تخت‌ها 2.6 به ازای هر 1000 نفر جمعیت هستش. در ایران چیزی حدود 1.6 هستش به ازای هر 1000 نفر. و در منطقه مدیترانه شرقی که ایران هم توی منطقه قرار داره و کشورهایی که شبیه ایران هستن تقریبا وجود داره، این عدد 0.8. یعنی میانگین تخت هایی که ما داریم به ازای جمعیت اگرچه نسبت به میانگین دنیا کمه و نسبت به میانگین همسایه همون بد نیستش. خب ما یک اصل اقتصادی رو در بحث
همسایه درگیر جنگ که لزوما منظورمون نیست که مثلا
کشورهای همسایه همون که وجود داره، ببینید تعداد 22 تا کشور هستن
میانگینشون
اونها بله،
یعنی چه ترکیه و روسیه
بله
درگیر جنگ نیستن.
روسیه که خیر، ترکیه، عراق این و پاکستان اون طرف، مصر، اینا کشورهایی هستن که تو منطقه میدان شرقی قرار دارم و از نظر ویژگی‌های جمعیتی و اجتماعی یه مقدار شبیه ما هستن. ببین عوامل مختلف اثر میذاره، مثلا یه عامل مهم میانه سن هستش. ببین ما ایرانی ها میانگین سنمون 30 ساله، در صورتی که در ژاپن مثلا این چیز بوده 48 ساله، در آلمان 47 ساله.
میانه سن چیمون 30 ساله؟
میانه سن جمعیت.
میانه
جمعیت ما جمعیت جوانی هستش. خب هر چی سن افزایش پیدا می‌کنه نیاز به خدمات بیمارستانی بیشتر میشه. یعنی ما نمی‌تونیم خودمون رو با ژاپن یا آلمان مقایسه بکنیم، بگیم آلمان چون به ازای هر نفر جمعیت اینقدر تخت داره پس ما هم باید اینقدر.
ساده ترش میشه گفت که اگه جامعه پیر باشد و بله. جوان کمتر داشته باشد قاعدتا مجبوره که خدمات بله. توان بخشی بیشتر بده. جامعه جوان قاعدتا چون اون مشکلات سالخوردگی رو نداره که بخشش باعث میشه که توان بخشی اضافه بشه قاعدتا باید یه مقدار کمتر
بشه. عوامل متعددی اثر میذاره. یه عامل مهمم اینه که ما خود نظام سلامتمون به چه صورت داره خدمات ارائه میده. آیا خدمات بهداشتی رو جدا ارائه میده، خدمات درمانی رو جدا و خدمات توان بخشی رو جدا میده؟ اگه اینطور باشه تخته بیمارستانی باید افزایش پیدا کنه. در دنیا داره یه بحثی رو پیش میبرن به سمت اینکه یه مقدار تخت ها رو کمتر کنن و در عوضش خدمات یک پارچه نظام سلامت ارائه کنن. یعنی در واقع فرد نیاز نداره کل فرایند درمانش رو تو بیمارستان طی کنه، یه سری خدمات قبل بیمارستان، یه سری خدمات حین بیمارستان، یه سری از خدمات هم بعد بیمارستان دریافت میکنه. بنابراین اگر ما یه خدمات یک پارچه سلامت مورد توجه قرار بدیم مثل خیلی از کشورهای توسعه یافته، هم هزینه درمانمون کمتر میشه، هم نیاز به تختمون کمتر میشه.
به عنوان یکی از راهکارهای افزایش کارایی شما میگید که خدمات یک پارچه ارائه بشه.
یکی از این عوامل این هست.
حالا گفتگو میکنیم راجع به نقطه نظرات شما بیشتر در ادامه بس. اما جناب آقای شریف مقدم، دبیرکل محترم خانه پرستار، شما یه نکته ای رو اشاره کردید و قبل از برنامه با هم گفتگو می‌کردیم که الان مفاهیم جدیدی به وجود اومده که حالا میشه بهش بگیم مفاهیمی مثل بیمارستان زودایی یا تخت زودایی. به نظر می‌رسید که مد نظرتون اینه که فقط دنبال تجهیزات و تخت نباید بود، احتمالاً یه جایگزین هایی رو باید داشت که الان راجبه اون برای ما گفتگو کنید ببینیم نظرتون
چیه. که در اون بخشی که در خصوص توان بخشی بود، توان بخشی مثل پرستاری، مثل پزشکی، در هر نقطه، در هر مکان و روی هر تختی قابل انجام هست. هم اکنون هم مریضی که مثلا میاد در بخش ارتوپدی بستری میشه، در روی همون بخش هم میتواند فیزیوتراپی بگیره که یک کار توانبخشی هستش. یا مثلا فرض فرمایید در مریضی که جراحی قلب کرده، تو بخش آیتو جراحی قلب میتونه چست فیزیو فیزیوتراپی تنفسی بگیره. این نیست که ما یک تخت رو اختصاص بدیم به این که فقط توانبخشی باشه. در خصوص کلن اساسا تخت امروز یعنی سهوًا یا عمدن نظام سلامت ما با دیدگاهی که در وجود داره در مسیر اشتباهی داره قدم برمی‌داره.
درست. اگر اجازه بفرمایید، چون نظام سلامت رو راجعش صحبت کردیم، مهمان ارجمند که روی خط تلفنی هستن مرتبط هستن، حالا اگر شما سوالی داشتید بپرسید. جناب آقای دکتر رضا گلپیرا، مدیر کل محترم امور بیمارستان ها، روی خط ارتباطی ما هستن. جناب گلپیرا سلام، خیلی خوش اومدید به گفتگو اجتماعی. جناب گلپیرا صدای من میشنوید؟ بله. خب حالا تا ارتباطمون برقرار بشه با ایشون مجددن،
بله.
یا به هر حال ما صدای ایشون رو نمیشنیدیم. میفرمودید راجع به این که به سمت مفاهیم،
بله دقیقاً، ما الان در حال حاضر که حدود 2-3 دهه گذشته، سیاست‌های نظام سلامت ما که عمدتاً هم توسط وزارت بهداشت سیاست گذاری می شود و طرق مجلس و یا دولت هم حمایت یا تایید می شه، داریم مردم رو به سمت ناسلامتی یا بیماری داریم پیش می بریم خود به خود، حالا صحبن یا عمدن، و با مرور زمان مثل یک راهی که ما در پیش گرفتیم، هر چقدر این مسیر رو راه رو به انتها بریم،
بله،
برگشتش سخت‌تر هستش و هزینه بسیار سنگین‌تر هست. یعنی
می‌فهمید، بله، که ما یک مقدار نسبت به مسیری که باید طی کنیم فاصله گرفتیم، زاویه بهتره بگم گرفتیم،
بله،
هر چی این مسیر ادامه داده بشه اون فاصله به خاطر زاویه‌ای که از ابتدا مثل همون دیوار کجی که حالا مثال شعر و ادبیات ما هستش، این فاصله بیشتر میشه و برگشت هم زحمت بیشتری داره. خب حالا تو بعد یه سری توضیحات بیشتری در این زمینه بگیم،
بله، مثلا صحبت کنیم. اگر امروز مثلا آمار تصادفات و مرگ و میرهای ناشی از تصادف بیشتر نسبت به نرم جهانی در ایران بیشتر هستش،
بله،
مشکلات مترتب از اون که همون بحث مشکلات جسمی روانی که اتفاقا نیاز به توانبخشی و تختای کارهای توانبخشی هم داره و 20,000 نفر مرگ داریم، 300,000 نفر مصدوم داریم به علت تصادفات. خب ببین علت تصادف چی هستش؟ اگر آمار سوختگی که الان بحثش هم مطرح هستش،
آمارمون مطمئنید 20,000 نفر در سال مقدار انگار کمتر شده اخیرا،
آماری که برصد
16-17,000 مثلا بود،
حالا همین حدود، حالا
یه نفرم زیاده ولی
خواستم بگم که راحتت این آمار آمار کمی نیست. 17,000 ما بعدی جا رو اون کردم و اساسون خدمت چون میگه، اگه امروز میبینین که آمار سوختگی ها زیاد هستش و اگه امروز میبینین که سرطان در کشور ما زیاد هستش یا آمار ایدز، هپاتیت، دیابت و به این چنین یا سکته‌های مغزی و قلبی زیاد هستش، خب یعنی سیاست ها به شکلی هستش که رها میکنن فرد رو اگر فرد سکته مغزی میکنه. حالا من مثال میزنم، دیگه سکته مغزی که اتفاق نمیفته،
بله،
یعنی مقدمش این هستش که فرد ممکنه فشار خون داشته باشه، ممکنه که دیابت داشته باشه، ممکنه که به هر صورت کم تحرک باشه، ریس فاکتور ممکنه که مثلا فرد دخانیات استفاده کنه، استرس داشته باشه،
بله،
اینها باعث
سبک زندگیش اصلا ممکنه
سبک زندگی جوری باشه که به سمت سکته مغزی بره. خب اینها در دنیا امروز به جای اینکه پول بدن به تخت بیمارستان، میان رو بحث پیشگیری کار میکنن دیگه. البته من رو بحث توانبخشی هم بحث خواهم داشت در نهایت، ولی رو بحث پیشگیری دارن کار میکنن. امروز ما مردم ما از اینی که بتونن لبنیات، یا لبنیات قوت اصلی مردم هست، قوت پایه هستش، پنیر هست، شیر هست، دوغ هست، ماست هست باید بخورن. خب آماری که خودشون میگن در سال گذشته 45% خرید مردم از لبنیات کم شده. خب این چی میشه؟ این منجر به این میشه که فرد خانم جوان پوکی استخوان بگیره، در سن جوانی با یک ضربه پاش بشکنه میاد تو بیمارستان دیگه.
یعنی میفرمایید که شرایطی که ما شاهدش میشیم تو حوزه حالا بیماری ها، یا حالا بگیم حالا هم بیماری بگیم چون خود شکستگی بیماری نیست، و آسیب هایی که در حقیقت منجر میشه به مراجعه به بیمارستان و کادر درمان، یک مقدمه ای داره. اون مقدمه اگر درست بهش توجه بشه،
بحث پیشگیری هست.
پس پایه علاج واقعه رو قبل از وقوع باید
بکنه. دقیقاً دنیا داره رو بحث پیشگیری کار میکنه. امروز میبینیم که
آماری دارید که بگید که چقدر از این انرژی یا حالا بگیم سرمایه برنامه‌ریزی و امکانات رو اختصاص میدن به پیشگیری، آماری در دست دارید یا
آمار نه؟ آمار کمترین هست، آماری در دست نداریم، ولی پولی که تو نظام سلامت میاد جناب آقای خوشگام بسیار
قابل توجه،
قابل توجه هستش. موقعی که در سال میان سهم سرانه از تولید ناخالص ملی حدود 9%، یعنی چیزی حدود مثلا 40 تا 45 میلیارد دلار، به عبارتی به پول دلار آزاد میشه 450 هزار میلیارد، و من دلار دولتی نصفشو بگیریم میشه 220 هزار میلیارد تومان پول میاد توی نظام سلامت. پولی کمی نیست، یعنی
نسبت بوده پول زیاد رو میشه مدیریت کرد. یعنی به جای اینکه همه رو بذاریم برای اصلا بحران، هم همینه دیگه، برای اینکه بعد از بحران بخوام هزینه بکنیم، اگه بخشیشو قبلش هزینه بکنیم چه بسا اون هزینه های بعد از بحران
خیلی پیشگیری میکنیم. مگه ما بیایم سوبسید بدیم؟ مثال میذارم دیگه، در ماست، در دوغ، در گوش که الان نسبت همین توی یک سال گذشته 50% سفره مردم خوشی شده، از خیلی بیماری ها میتونیم پیشگیری بکنیم دیگه. یعنی ما رها میکنیم،
چرا که زندگی هم مهمه دیگه، یعنی چگونه اون مواد غذایی مصرفش هم خودش اطباء میگن که خود اون نحوه غذا خوردن هم مهمه.
موقعی که میگن 40% خرید کم شده، یعنی 40% سفره مردم کوچیک شده، در چی؟ در قوت پایه،
یا
یعنی
مجبور از جای دیگه بزنه اینو تامین
بده. و نهایتا این میشه که دنیا به هر صورت هزینه درمان گران هستش. دنیا، ما که دیگه نمیتونیم بگیم امریکا اشتباه میکنه، اروپا اشتباه میکنه، الان دنیا، اروپا داره تختاش کم میکنه دیگه.
یعنی شما میفرمایید که تجارب موفق کشورهای دیگه رو تو حوزه سلامت باید مد نظر قرار بدیم.
دقیقاً دیگه،
حالا چه حوزه آسیا باشن، اروپا باشن، کشورهای قاره آمریکا باشن، فرقی نمیکنه. اون تجارب موفقشون رو، خب یادتون باشه تو ادامه گفتگو ازتون میپرسم که اصلا وزارت بهداشت ما یا حالا واحد اگه سمنها و سازمانهای مردم نهادی هستن، بخشی دنبال این بوده که این تجارب رو بیاره، حالا بعد اجراش یه داستان دیگه یه اصلا پذیرشش. اینو در بخش بعد برای ما بفرمایید.
دکترم که پشت خط هستن، که از وزارت بهداشت هستن، اتفاقا سیاست، یعنی وزارت بهداشت این عزم و اراده رو نداره دیگه، به دو علت دیگه.
خب حالا ازون اتون قرارش یا خودتون در بخش دوم بگید، اشکالی نداره. بنده. چون جناب آقای مختاری پیام مدتی که بالاخره سکوت کردن، حالا ما ایشون هم به بحث دعوت بکنیم. راجع به تجربه پس در بخش بعد صحبت میکنیم. حالا نکات دیگه که حالا به ذهنم رسیده ازتون خواهم پرسید جناب شریف مقدم. اما جناب دکتر مختاری پیام، راجع به اینکه این سرانه تخت‌های ما الان کافی هست یا نه میخوام صحبت بکنم، اما قبلش اشاره بکنم به اینکه شما مد نظرتون این بوده که برنامه‌ریزی بلند مدت و آینده نگران، یعنی تو هم با آینده نگری و آینده نگرانه در حقیقت بسیار اهمیت داره، روی این خیلی تاکید داشتید. یه مقدار راجع به این بگید که دقیقاً کدوم بخش مد نظرتونه.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از این موضوع، این سوالی که فرمودید در مورد اینکه سهم بهداشت چقدر هستش، روند حساب ملی سلامت ما تو 15 سال گذشته نشون میده که هیچ موقع بالای 10% نبوده. و درمان فقط توی دوره ای فکر کنم از 91 تا از 90 تا 92 اومده زیر 60%، اونم بعد از سر تحول دوباره صعودی شد.
این یعنی چی؟ اینو متوجه نشم، این عددی که
سهم بهداشت افراد. نه، سهم بهداشت و درمان از گردش مالی نظام سلامت.
آها، یعنی آها فهمیدم.
خب سرانه سلامت رو که منظورتونه،
یعنی خود سرانه سلامت رو جدا کردید ازش بهداشت رو، در حقیقت درمان.
بله، سهم بهداشت و درمان اگه توش بخوایم ببینیم، سهم بهداشت ما هیچ موقع بالای 10% نرفته.
و درمان چطور؟ درمان که بیشتره دیگه قاعدتا.
درمان نه، درمان همیشه قلهوش 60% بوده. فقط عرض کردم خدمت شما سال 90-91 زیر 60% اومد و بعد از سر تحول دوباره صعودی شد، به جای خودش برگشت.
یعنی برگشت به
بالای 60%.
خب اگه من اینطوری میفهمم فرمایش شما رو، که اگر ما فرایندی که در وزارت بهداشت به عنوان متولی سلامت انجام میشه سه قسمتش کنیم، بگیم بهداشت، عزیزان راهنمایی کنن اگر صحیح میگم یا اشتباه میگم، نظرتون میفهمم، و درمان، و بعد هم حالا مثلا توان بخشی یا اقدامات پس از درمان، یعنی بگیم یکی بهداشته که آقای شریف مقدم گفتن، یعنی اقداماتی که قبل از اینکه مریض شی، خود مراقبتی و چیزهای دیگه با هر عناوینی که ذیلی میگنجه قبل از بیماری، یکی درمانه که اون علت و بیماری اتفاق افتاده که میفرمایید 60% و خیلی زیاد هست، بهداشت ما 10% هست، و یکی هم پس از درمان، مراقبت‌های پس از درمان، حالا توان بخشی میتونیم بهش بگیم یا عنوان دیگه‌ای. یعنی این که ما سهم عمده رو طبق فرمایش شما گذاشتیم برای درمان، یعنی میذاریم مریض میشه طرف، بیش از 60 درصد یا حالا بگیم هلوش 60 درصد رو هزینه میکنیم برای بهداشت و ترویج و فرهنگسازی و خودمراقبتی و اینکه قبل از اینکه مریض بخوایم بشین حتی تو حوزه سلامت، یعنی نگفتیم اقتصاد که مثلا بیان مثلا خوراک ارزان بشود رو نمیگم، آیه شریف مقدم همون هزینه‌ای که خود وزارت بهداشت میکنه هلوش 10 درصد و بقیه‌اش چی سم تمام بخشی یا نظیر ساخت و
نه دارو و خیلی چیزای دیگه است. من فکر کنم تمام بخش درمان محسوب میشه. بله و نکته‌ای که هستش علارغم شعاری که ما دادیم مثلا از زمانی که بیماری‌های غیر واگیر کنترل شد و بیماری‌های واگیر مشکل اصلی جامعه ما شد که ما داریم سرمایه‌گذاری می‌کنیم روی بیماری‌های غیر واگیر، این اتفاق نیفتاده. حداقل منابعی که برای این کار صرف کردین نشون میده که این اتفاق نیفتاده.
یعنی غیر واگیرها رو هم خیلی بهش توجه نداریم، منظورتون اینه؟
بله بالاخره شویه بیماری غیر واگیر ما هم اینو نشون میده. عرض کردم خدمت شما علارغم اینکه خیلی ما گفته میشه که ما داریم روی بیماری‌های پیشگیری از بیماری‌های غیر واگیر سرمایه‌گذاری می‌کنیم و روی این هم هزینه داریم می‌کنیم، هنوز حداقل منابعی که ما داریم صرف می‌کنیم حساب ملی سلامتمون نشون اتفاق نیفتاده.
بله
اما موضوع
بحث برنامه‌ریزی
برنامه‌ریزی که فرمودید اجازه بدید یکم برگردیم عقب‌تر یه نگاه کلی‌تر به نظام سلامت بکنیم. ببینید نظام سلامت ما یه مشکلی داره، اونم مشکلی هستش که ما دکترین یا نظریه کلی برای اداره نظام سلامت کشورمون نداریم. ما تو مقاطع مختلف اگه به گذشته نظام سلامتمون برگردیم میبینیم که کسایی که تو نظام سلامت ما حاکم بودن چه توی وزارتخونه چه توی مجلس جای دیگه که دستشون تو قانون گذاری و اجرا یه دی معتقد بودن که ما باید سلامت همگانی رو فراهم کنیم، تا یه سر طیف دیگه که اومدن حتی توی رسانه هم گفتن که هر کی پولشو پرداخت میکنه میتونه از خدمات سلامت استفاده کنه. از این سر طیف داشتیم که همه تخت‌ها و امکانات باید دولتی بشه، تا اون سر طیف که همه باید خصوصی بشه و واگذار بشه. و همه اینا از این برمیگرده که ما نظریه و یا دکترین خاصی برای اداره نظام کشور ما نداریم. اگه بخوایم یه رده پایین ترش بیایم، تخت ما هم منشعب از این وضعیتی که یک نظریه و یک حالا راحت‌تر بگیم یک سیاست کلی مداوم مستمر و پایدار این که 20 سال 15 سال پیگیریش بشه ما نداریم. به خاطر همین هستش ما تو مقاطع مختلف میایم طرحهایی رو
علمی توزیع سیاست گذاری. خب آخه یه نکته هم هست، ما موضوع برنامه‌مون در حقیقت بیمارستان‌ها و چالش تخت‌های بیمارستانی هستش. خب نکات حاشیه‌ای ولی مهمی رو داریم میگیم که برسیم به اینکه بحث امروز رو هم بتونیم جنبندی کنیم، شنونده به هدف امروز برنامه هم برسه. اما یه نکته شما میگی تو مرحله سیاست گذاری مشکل داریم، یا تبدیل اون به طرح مشکل داریم، یا در اجرای طرح، چون اینا با هم فرق میکنه. ما ممکنه آیا تو شما کمک بکنید تو حوزه سیاست گذاری، ممکنه که به معنای کلانو که گفتیم چه باید بشود، باید بهتر بشویم، حالا به تعبیر من حالمون باید خوب بشه، خیلی خلاصه. خب اینو ممکنه خیلی خوب گفته باشیم، حالا من اینطور فکر میکنم، ولی تبدیل میکنیم به طرحی، میگیم طرح تحول سلامت، میگیم طرح تحول سلامت دو الف ب، این طرح مشکل داره یا نه لایه عملیات و اجرامون که مثلا میخوام این چطور بعد اجرا بشه، حالا یا پول نیست یا نه بعد اجرا میشه،
کلیات چی بخوام بگم هر ستاش میشه. ببین
شما تو سیاست گذاری هم از
بله
آیا تو شما نظرتون چیه؟
من اجازه بدید برای اینکه مخاطبین و شنوندگان ما بهتر بتونن تصمیم بگیرن و دین قضاوت کنن، با سه تا معیار بحث کمبود یا زیاد بودن تخت ها رو با هم
سطح سیاست گذاری که نظرشون
اونم براتون توضیح میدم. خب یکی یه معیار ما دسترسیه. خب دسترسی مردم نسبت به تخت‌ها چطور هست؟ خدمتتون گفتم که الان چیز بوده 1.6 تخت به ازای 1000 نفر جمعیت داریم. اگر چه نسبت به میانگین دنیا کمه، ولی نسبت به میانگین کشورهای منطقه‌ای که توش هستیم دو برابر هست.
من خب بگیرم نسبت به گذشته
واسه شما اجازه میدین من صحبت کنم یا برم؟ شما هی قطع می‌کنید رشته کلام از دست ما خارج میشه.
خب نه باید در دایره
میدونم در دایره صحبت می‌کنم، خارج از دایره صحبت می‌کنم. اجازه بدید من برم هر جایی که احساس کردید من وای میستم. یکی دسترسی است. درسته گفتم فاکتورهای مختلف اثر میذاره. ما یه اصل اقتصادی داریم که میگیم اگر در جامعه‌ای که مردم بیمه هستن تخت اضافه کنی، تخت بسازی، این تخت رو پر شده فرض کن. خب یعنی به حال مکانیزمی ما بلد هستیم که چطور تخت‌ها رو پر کنیم. خدماتی که ما ارائه میدیم خدمات قبل بیمارستانی، حین بیمارستانی و پس از بیمارستانی.
بله.
خب از یه طرف دیگه ما نمیتونیم به دنیا نگاه بکنیم ببینیم دنیا چطور هستش. اگه اون کشور به ازای هر 1000 نفر مثلا 5 تا تخت داره، پس ما 5 تا بکنیم، یا اون کشور کمتر داره کمتر کنیم.
بله.
من از نظر خودم بر اساس علم دارم میگم، از نظر دسترسی در شرایط فعلی خوب هستیم. یعنی با تبینید ما مشکل مالی هم داریم، شرایط اقتصادی ایجاب نمی‌کنه. یه تخت که شما می‌خواید بسازید چیزی حدود 700 میلیون تومان تا 1000 1 700 میلیون تومان تا 1 میلیارد تومان هزینه میبره. یه تخت رو بخوای اداره کنی به طور میانگین سالانه چیزی 400 تا 500 میلیون تومان هزینهش میبره.
برای
این
تخت ساختن
هزینه نیروی انسانی داره، تجهیزات داره، ما تخت کل بیمارستانی که میسازیم بعد هزینه کل رو تقسیم بر تختش میکنیم میگیم اینقدر هزینهش میشه. برای این تخت ساختن تو شرایط فعلی هزینه زیادی داره. بحث بعدی بحث توزیع هست، عدالت هستش. آیا تخت ما تو عادلانه توزیع شده؟ یه مطالعه ما تو دانشگاه پزشکی تهران انجام دادیم. تو کشور عادلانه هست اما در داخل استان‌ها عادلانه نیست. ما بعضی از استان‌ها داریم که دسترسی مردم تخت‌ها کمتره، در بعضی استان‌ها بیشتره.
آیا شما میلز تو کشور عادلانه هست؟ یعنی که سرانه
ببین وقتی ما بین 31 استان مقایسه میکنیم، بین استان‌ها مقایسه میکنیم، به ازای جمعیت عادلانه هست. و وقتی وارد شهر میشیم ما اکثر ما بیمارستان‌های ما تو مراکز استان‌ها هستش، تو شهرستان‌ها کمتره. ما به طور میانگین تو شهرستان‌ها یه تخت داریم، کمتر از یه تخت، ولی وقتی وارد مرکز استان میشیم 16 تخت داریم. خب مثلا خود تهران چیز زوده 21.5% بیمارستان کشور تو خود تهران هستش. بنابراین این خودش هزینه رو میبره بالا. مردم از اقصی نقاط باید پاشن بیان توی تهران، هزینه نظام سلامت رو میبره. بنابراین از نظر عدالت ما بعضی از شهرستان هامون یه مقدار مشکل داریم.
نظر به برنامه‌ریزی سیاست‌گذاری بله
که باید اگر قرار تختی اضافه بشه دیگه تخت‌ها نباید تو هر جایی. مثلا ما تو تهران تو مناطق مثل منطقه 3 6 و 12 تعداد بیمارستان هامون تختمون خیلی زیاده، تو منطقه 9 19 مون کمتر. یعنی اگه قرار بیمارستان اضافه بشه توی مناطقی که نیاز هست ساخته بشه.
خب دلیل اینو اقتصاد میدونید؟ یعنی اونا بله. میگن که من بله. نمیرم تو منطقه 19 چون کم برخوردارم.
یه نکته دیگه که بهتون بگم، بحث سوم من از سه منظر اثر بخشی، کارایی و عدالت میخوام بحث کنم. بحث سوم کارایی. ما بیمارستانی که زیر 60% تخت داشته باشه اصلا کارآمد نمیدونیم. یعنی هزینه‌اش اینقدر بیشتر، و بیمارستانی که زیر 60% اشغال تخت داره، یعنی از 100 تختش فقط 40-50 تا بیمار پرش کردن، این بیمارستان ضررده است. برای این وقتی شما تراکم بیمارستان توی منطقه بیشتر بشه، درصد اشغال تخت بیمارستان میاد پایین. یعنی خواه‌ناخواه بیمارستان میره به سمت ورشکستگی. بنابراین توزیع باید عادلانه باشه.
اینم مشخصه که تو کدوم منطقه
بله کاملا مشخصه. بله ببینید مثلا ما بیمارستان خیریه و بیمارستان خصوصی مون درصد اشغال تخت کمتری داره، بیمارستان دولتی داره ببینید بالای 90% اشغال تخت داره. یه بحث دیگه این که ما همین تختامون رو خوب استفاده میکنیم. خدمتتون گفتم به ازای هر هزار نفر ما 1.6 تخت داریم. و از یه طرفی میزان اشغال تخت بیمارستان‌های کشور میانگینش 61% خب و ما استانداردی که برای درصد اشغال تخت در نظر میگیم 85%. فاصله بین 61% و 85% اگر روش کار بکنید چیزی بوده 30,000 تخت بیمارستانی ما استفاده نمیشه. یعنی تو شرایط فعلی من پیشنهاد نمی کنم تخت‌ها رو کم بکنیم، چون ما جایگزین داشته باشیم. آقای شریف مقدمی خیلی خوب اشاره کرده تو اروپا این اتفاق میافته، ولی اروپا تو زمانی که بحران مالی به وجود اومد در فاصله سال‌های 2000 تا 2012 از 5.6 به ازای هر هزار نفر تختاشو به 5 به ازای هر هزار نفر رسید، ولی اون 5 تا داره به ازای هر هزار نفر، ما 1.6 داریم. و الان ما جایگزینش رو نداریم. ما
خیلی مقدار زیادی داشته
و برای اینکه در واقع خیلی از بیمارستان رو میبندن، خیلی از بیمارستان ادغام میشه، اون ور خیابونم بیمارستان، این ور خیابونم بیمارستان، این دوتا با هم تصمیم میگیرن که ادغام بشه، تختاشو کمتر میکنن، نیروی انسانیشو بهینه استفاده میکنه. بنابراین تو این زمین در شرایط فعلی ما تخت هامون کم بوده، یعنی جدی باش مواجه نیستیم، ولی توزیعش مقدار مشکل داره. تو بعضی از استان مثل سیستان بلوچستان خواهش چهار محل بختیاری نیاز به تخت داریم، ولی اگه قرار تخت ساخته بشه توزیعش عادلانه بشه تو جاهایی که واقعا نیاز است.
متشکرم. خب الان بحث یه همگرایی میخواد پیدا بکنه. الان من میخوام بدونم که نکته‌ای که جناب آقای دکتر مصدق راد گفتن با اون نکته‌ای که جناب شریف مقدم فرمودن که طرحی نو در اندازیم، یعنی خورده مفاهیم در حقیقت کار کردی این حوزه تو حوزه بهداشت تغییر بدیم، اینا چطور با هم جمع میشه؟ یعنی شما میفرمایید که زیاد دنبال تخت نباشیم، آیا دکتر میگن که نیازی نیست دنبال تخت باشیم، ولی خب خود این تخت هم نیازه، به معنی یک نیاز مبرم میدونن و میگن باید مدیریت بشه. و بعد هم جناب آقای مختاری پیام بعد از فرمایشات شما
با فرمایش جناب دکتر، من نمیگم کم بشه، چون الان نگاه وزارت بهداشت اینه که مصاحبه اخیری که ما محترم درمان کردن گفتن که باید ما بریم رو 200,000 تا تخت که الان فکر میکنم 140,000 تا تخت اگه اشتباه نکنم داریم، و به ازای نرمی که ایشون گفتن به ازای هر هزار نفر جمعیت رو 2.5 بریم دیگه. من میگم که این تختی که اولا که باید به سمتی بریم که درسته که دیر بازده هستش و بحث پیشگیری یکی از علتیم که دوستان دو علت داره که شما فرمودین سیاست یا اجرا، من به نظرم هر دو مشکل داره که جوابی که برصد آقای دکتر شما فرمودین، سیاست گذارای ما یعنی تعارض منافع باعث شده که به سمت پیشگیری نروند. اینی که بودجه بهداشت بشه 10%، بودجه پیشگیری توجهی به بحث پیشگیری نشه.
تعارض منافع موقعی گفته میشه که مثلا میگن چرا خودشون پزشکن،
منظورشون اینه. تعارض منافع منظور این هستش که این طرف یک سیاست گذاره به صورت ثانوی یک بهره میبره از اون تصمیمی که گرفتیم میشه، اون سیاستی که گرفتیم میشه. اینجوری هم هست، دقیقاً هستش. من این رو
حتی تو سطح قانون گذاری، این رو
حتی تو سطح قانون گذاری کمتر، ولی در بحث وزارت بهداشت قانون رو کی وزارت بهداشت پیشنهاد میکنه به مجلس، این در بحث اول که باید به هر صورت از این اتوبانی که داریم با سرعت به سمت درمان داریم پیش میریم باید متوقف بشیم.